لازمه مؤدب بودن شناخت آدابی است که میبایست بدانها پایبند بود، آدابی سودمند و برگرفته از آموزه‌های درخشان اسلام و فرهنگ غنی ایرانی، آدابی که میتوان آنها را در گفتار و رفتار انسان‌های فرهیخته و پارسا دید و با عمل به آنها مانند این انسان‌ها زیست و مثل آنها چراغی فراروی جویندگان نیک بختی شد. در کتاب ادب آداب دارد، آداب مهمترین فعالیت‌های دینی، فردی و اجتماعی روزمره گرد آمده، به این امید که با عمل به اونها به مراتبی بالاتر از ادب دست پیدا کنیم. آری، ادب آداب دارد و این کتاب به معرفی این آداب پرداخته است، هرچند که بسیاری از این آداب برای ما بدیهی به نظر می رسد. نویسنده در کتاب ادب آداب دارد که توسط مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده، با سرنامه فرعی آداب انجام دادن کارهایی که با آنها سر و کار داریم، فهرستی در اختیار خواننده میگذاره که در موقعیت‌های مختلف میتونه به موارد خاصی مخاطب رو توجه بده. مثلا آداب آب نوشیدن، آداب آراستگی ظاهر، آداب امر به معروف و نهی از منکر، آداب اجاره دادن مال، آداب ارث و میراث، آداب ازدواج، آداب استخاره، آداب استفاده از تلویزیون، آداب اقامه نماز و آداب رفتارهای متنوع در زندگی روزمره. سرنامه‌هایی هستند که نویسنده جداگانه به هر کدام اونها پرداخته. در اینجا بخش‌هایی از کتاب رو با هم مرور می‌کنیم. ابتدا آداب سر سفره نشستن. در بخش آداب سر سفره نشستن به نکاتی توجه داده شده، از جمله اینکه باید از جلوی خودمون غذا برداریم، اینکه پس از گذاشتن نان در سفره نباید منتظر چیز دیگری بود، اینکه از گذاشتن نان زیر ظرف غذا باید خودداری کرد و اینکه حتما باید با دستان شسته سر سفره حاضر شد. نکته دیگر که تذکر داده شده، پرهیز از غذا خوردن پیش از حضور همه اعضای خانه بر گرد سفره است و بعد مراعات حال دیگران در استفاده از محتویات سفره. در بخش دیگری از کتاب و در آداب سلام دادن آمده است، باید واضح و رسا سلام کنیم. باید جواب سلام را بهتر و کاملتر بدهیم. باید به خرد سالان سلام کنیم. در این بخش در مورد پرهیز از سلام دادن به فرد یا گروهی که مشغول خواندن نمازند تذکر داده شده. همینطور جایگزین نکردن سلام با جمله‌های نظیر حال شما یا روز بخیر که از نظر نویسنده ناشایست است. نویسنده همینطور تذکر می‌دهد که سلام دادن مستحب ولی جواب آن واجب است. در بخش دیگر و در آداب سوکواری به صبر بر مصیبت اشاره شده و تأکید شده که البته منافاتی با گریستن ندارد. پرهیز از بیتابی، زیاده روی در گریستن و آسیب رساندن به خود، پرهیز از چاپ اطلاعی و نوشتن پلاکارد و عرض تسلیت حضوری به فرد مصیبت زده، پرهیز از ماندن برای صرف غذا در منزل صاحب عزا، دعوت صاحبان عذاب صبر و شکیبایی، پاسداشت تلاوت قرآن در مجلس سوکواری با گوش سپردن به آن و بر نخواستن از جای خود تا پایان تلاوت، پرهیز از ریخت و پاش‌های معمول در مجالس عزا و اختصاص آن به امور خیریه و همینطور پرهیز از چشم و همچشمی در شیوه برگزاری مراسم سوم، شب هفت، چهلم، سالگرد، نوعید و مراسم مشابه دیگر. در کتاب همچنین در آداب شاد کردن دیگران آمده است، باید به این نکته توجه کنیم که اگر کسی مؤمنی را شاد کند، خدا و رسول خدا را شادمان کرده است. توجه داشتن به این موضوع که هر کس را به شیوهی میتوان شاد کرد. برای نمونه سالمندان را با سرزدن به آنها، بچه ها را با بردنشان به بوستان، در راه ماندگان را با اعطای کمک، بیماران را با عیادت، رفتگر محله را با گفتن خدا قوت، بابای مدرسه را با پاکیزه نگه داشتن کلاس و مدرسه، خانم خانه را با دادن هدیه در سالروز ازدواج، آقای خانه را با استقبال هنگام بازگشت از سر کار، استاد و آموزگار را با خوب درس خواندن، بدهکار را با دادن فرصت، طلبکار را با صاف کردن بدهی، کارگر را با پرداخت به موقع و قدری بیش از اندازه دستمزد، مغازه‌دار محل را با گهگاهی خرید از او، صاحبان عزا را با حضور در مجلس یادبودی که برای عزیز از دست رفته خود برگزار کردند، تشنه را با دادن لیوانی آب، گرسنه را با دادن ظرفی غذا و بالاخره گم کرده راهی را با نشان دادن راه. جالب است که در کتاب ادب آداب دارد برای موضوعاتی مثل شعر و شاعری هم آدابی معین شده. مثلا بهره‌مندی از هنر قدسی شعر در راه گسترش ارزش‌های الهی، شناساندن آیات خداوندی، بیان زیبایی‌های خلقت، نشر فضایل و مناقب معصومین، بیان پندها و اندرزها و مواردی از این دست. همینطور شناخت دقیق قالب‌های متنوع شعری و مطالعه سرودهای شاعران گذشته و معاصر از جمله آداب شعر و شاعری برشمرده شده. توجه به این مهم که شعر نو هم قاعده و قانون خاص خود را دارد. همینطور پرهیز از بازی با واژگان و بکارگیری زبان شعری عرفای بزرگ در شرایطی که به مراتب عرفانی آنان دست نیافته ایم. پرهیز از سرودن شعر خونسا، یعنی شعری که معلوم نیست در وصف کیست یا چیست. استقبال از نقدهای عالمانه و مشفقانه یکی دیگر از آداب شعر و شاعری است که در این کتاب به اون اشاره شده. و در نهایت توجه به این مهم که امام رضا علیه السلام لباسی رو که در اون هزاران رکعت نماز خونده بود به دعبل داد، به پاس شعرهایی که در راه دفاع از حریم امامت و ولایت و مبارزه با طاغوت سروده بود. در قسمت دیگری از کتاب ادب آداب دارد به آداب قول و قرار و عهد بستن میرسیم. خوشقولی و عمل کردن به عهد و پیمان، پرهیز از دادن وعده های نشدنی به ویژه به بچه ها و توجه به این مهم که میتوان با خدای تعالی عهد بست که اگر فلان حاجتم روا شود فلان عمل را انجام می دهم، با این توضیح که اگر آن حاجت روا شد عمل کردن به آن عهد واجب می شود. و بعد توجه به این موضوع که عمل نکردن به عهدی که انجامش بر آدمی واجب شده است کفاره دارد. و در نهایت توجه به این مهم که اولیای دین به قول و قرارشون سخت پایبند بودن که حکایاتی بسیار در این زمینه بیان شده. سپاسگزارم دوستان عزیز که با ما تا پایان این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به معرفی کتابی پرداختم به نام ادب آداب دارد، تألیفی از بیژن شهرامی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هم میهنان مهربان.
درود بر شما فارسی زبانان و عاشقان فرهنگ ایران.
دلتان شاد و خانه دلتان همیشه آباد.
امیدواریم تندرست و شاد در جاده مهر و دوستی گام بردارید.
بله، و عشق و دوستی آن است که با همه توانمان دیگران را یاری کنیم تا به رویاهایشان واقعیت ببخشند.
عشق سفری است بی پایان در امتداد نیاز دیگران و همچنین پیمانی است که نان شادمانی و رویش و سرشاری را میان تو و دیگران تقسیم می کند و چنین است که حضرت حافظ فرماید: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
روزی و روزگاری روباهی از راهی می‌گذشت. سر راه چاهی دید. هوا گرم بود و روباه خیلی تشنه. روباه لب چاه ایستاد و نگاهی در آب انداخت. سطح آب پایین بود. سر چاه هم چرخی بود که دلوی از چرخ آویزان بود. روباه برای آنکه بتواند از آب پاک و زلال چاه بخورد، درون دلو نشست و پایین رفت. او به ته چاه رسید. از آب زلال چاه آب خورد، اما دیگر نتوانست بالا بیاید، چون در پایین چاه گرفتار شده بود. ساعتی گذشت و روباه در همان حال بود. او گاهی به بالا نگاهی میانداخت و فریاد میزد: کمک کنید، من اینجا گرفتار شدم. در این وقت گرگی از آنجا می گذشت. جای پای روباه را دید، آن را دنبال کرد تا به سر چاه رسید. صدا زد: تو آنجایی روباه؟ روباه گفت: من اینجا هستم آشنا، می خواهی به من کمک کنی؟ گرگ خندید و گفت:
معلوم است که میخوام به تو کمک کنم. خب تو دوست داری که پیش من بیایی؟
روباه گفت: بله دوست دارم بیایم، اما نمیتوانم بیایم.
گرگ گفت: چرا نمیتوانی؟
روباه گفت: چون که پایم شکسته. گرگ خوشحال شد و گفت:
بگو ببینم نمیترسی که پیش من بیایی؟
روباه ناله کرد و گفت: چرا باید بترسم؟ در صحرا کنار گرگ بودن بهتر از در چاه مردن است. گرگ که دوست می داشت روباه را از چاه بیرون بیاورد و آن حیوان را بدرد و بخورد، گفت:
خب حالا به من بگو تا بدانم چطور به تو کمک کنم.
روباه با دهان خود طناب چاه را تکان داد و گفت:
با این طناب نگاه کن، بالای چاه یک دلو است. اگر تو توی آن بنشینی، آن وقت من بالا میایم و نجات پیدا میکنم.
گور که به طمع خوردن روباه میخواست او را از چاه بیرون بیاورد، بیان که فکر بکند، زود توی دلو پرید. دلو سنگین شد و پایین رفت، ولی از آنجا که گرگ از روباه سنگین تر است، دلو با سرعت به پایین رفت. ناگهان روباه از جا کنده شد و بالا آمد. گرگ نفهمید چه شد. او که نمی دانست که به طناب این چاه دو دلو آویزان است، یکی پایین برود آن یکی بالا می آید، همین بود که روباه بالا آمد و گرگ آرام آرام پایین رفت. در میان راه دو حیوان هم دیگر را دیدند. روباه با دیدن گرگ گفت:
آمدی به من کمک کنی؟ برو توی چاه تا آنجا مزدت را بگیری.
گرگ گفت: چه میگویی روباه؟ مرا اینجا تنها و گرفتار نگذار.
روباه گفت: تو آمده بودی که به خودت کمک کنی، نه من.
و گرگ مثل برق از مقابل چشمان روباه دور شد و پایین رفت. روباه به بالا رسید، از درون دلو بیرون پرید. در این وقت صدای گرگ از ته چاه شنیده شد که می گفت:
کجا رفتی روباه؟ چرا به من کمک نمی کنی؟ نمی دانی که من تو را خیلی دوست دارم؟
روباه گفت: چطور ممکن است که گرگ روباه را دوست داشته باشد؟ مگر برای خوردن، ها؟ گرگ گفت تناب را بکش بالا. روباه گفت یعنی با همین تناب تو را کمک کنم؟ گرگ گفت آری با همین تناب، مگر با همین تناب من تو را از شاه بیرون نیاوردم. روباه در این زمان خندید و گفت نه نمی شود، هیچ راهی ندارد. گرگ گفت چرا نمی شود؟ چطور من آمدم و شد؟ روباه گفت برای آن که من به تو اعتماد ندارم. نمی شود به حرف گرگ گوش کرد. با تناب شما به چاه نمی توان رفت. روباه این را گفت و راهش را در پیش گرفت و رفت، در حالی که گرگ هنوز فریاد می کرد و از روباه کمک می خواست.
بله دوستان عزیز، اگر کسی به حرفی که زده عمل نکند و به قولی که داده وفا نکند و ارزش حرف و عمل او میان دیگران از بین برود، آن وقت ضرب المثل با تناب شما به چاه نمیتوان رفت حکایت حال او میشود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار، پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزگاری گدای نابینایی زندگی می کرد که هرچه به دست می آورد نمی خورد. گدا پول را خیلی دوست داشت، مردم هم به او زیاد کمک می کردند، ولی او جمع کردن پول را در این دنیا بهتر از هر کاری دوست داشت. گدا بیشتر وقتها پولهایش را در کیسه می گذاشت و کیسه را هم همراه خودش به اینجا و آنجا می کشید. روزی مرد نیرنگ بازی از کنار گدا می گذشت. کیسه را دید و شستش خبردار شد که چه خبر است. این شد که نقشه کشید تا پول را از چنگ گدای بخیل در بیاورد. گدا سر کوچه می نشست. مرد کمی دورتر از او ایستاد. درست در ساعتی که کوچه از مرد و زن و کوچک و بزرگ خالی شد، مرد نیرنگ باز کیسه را از چنگ گدا بیرون کشید و پا به فرار گذاشت. گدا فریاد کشید و از مردم کمک خواست، ولی تا مردم بیایند و خبردار شوند دزد رفته بود و اثری از خود بر جای نگذاشته بود. روزها گذشت، گدای بخیل ناراحت و گریان بود و دزد شادمان و خندان. در یکی از آن روزها دزد با خود گفت آن گدایی که من دیدم هیچ وقت به حال خودش دلسوز نبوده. شاید در تمام عمرش یک بار هم غذای خوب نخورده. پس حالا با پول خودش یک غذای حسابی آماده می کنم و در خانه مهمانش می کنم که بخورد و شاد شود. بعد از این دزد یا همان مرد نیرنگ باز غذای خوشمزه‌ای را آماده کرد و پیش گدا رفت و گفت: چه میکنی مرد؟ گدا گفت: میبینی که گدایی. دزد گفت: چه میخوری؟ گدا گفت: نان خشک و خالی. دزد گفت: میای امروز نهار مهمون من باشی؟ گدا خوشحال شد و گفت: چرا که نه، به شرطی که هم غذا خوب باشد هم راه دور نباشد، چون اگر دیر برگردم جایم را گدایی دیگر میگیرد. دزد گفت: خیالت راحت باشد، هم غذا خوب است و هم راه نزدیک. بعد از این گدا فرش کهنه و زیراندازش را جمع کرد و همراه مرد نیرنگ باز به راه افتاد. آنها رفتند تا به خانه مرد رسیدند. مرد سفره غذا را پهن کرد. گدا پرسید: نهار چه داری؟ مرد گفت: مرغ. گدا گفت: چه خوب، سال هاست که مرغ نخورده ام، دیگر طعم مرغ از دهانم دور شده. مرد گفت: من هم برای همین برایت مرغ آماده کردم. او این را گفت و گدا را برای خوردن غذا کنار سفره نشاند. بعد غذا را جلوی او گذاشت و گفت: شروع کن، اینجا را هم مثل خانه خودت بدان و راحت باش. گدا دست برد و لقمه برداشت و آن را در دهان گذاشت، ولی لقمه را نخورده دست مرد را گرفت و گفت: دزد پولهای من تویی. مرد خود را عقب کشید و گفت: راست میگویی، از کجا دانستی؟ گدا گفت: از آنجا که لقمه در گلویم گرفت و دانستم مال خودم است که از گلویم پایین نمی رود. دزد گفت: پس راست گفتند که نان خودش از گلویش پایین نمی رود.
با نگاه می کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می شود. یاران تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،